إنه خير الناس المعلمين صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى لقاء الدين. كلام در این بود که در مقبوض به عقد فاسد منافعی را که آیا آخذ استفاده نکرده است ضامن است یا خیر، نسبت به منافع مستوفات مفصلا بحث شد و وجوهی که به عنوان دلیل بر زمان ذکر شده است که مشهورم قائل زمان بودن بیان شد و دلیل بر عدم زمان هم عمدتاً همین مرسل حدیث مرسل الخراج به زمان بود که عرض کردیم. این حدیث هم دلالت نمی کنه بر فرضم سندش درست باشد، چون چند احتمال در معناش بود و همینقدر که چند احتمال آمد دیگر از اعتبار ساقط می شود. طبق بعضی از احتمالات اصلا ربطی به محل بحث ما نداشت. فلذا در منافع مستوفات همون جور که مشهور قائلن باید بگیم این آقای آخذ ضامن هست، خانه ای رو گرفته است، معامله باطل بوده، بعد از دو ماه سه ماه فهمیدن به این آقا هم در این چند ماه استفاده کرده است، در منزل سکونت داشته، باید اجاره این مدت رو بده. اما اگر خانه ای را خرید و چند ماه این خانه در اختیار او بود ولی استفاده نکرد، کلید خانه دستش بود، اینا مسائل مبتلا به ها. خب حالا که فهمیدن که معامله باطل هست، منزل که خب مال همون بایه منتقل نشده چون معامله باطل بود، این چند ماه تکلیف اجاره این خانه چی شده؟ استفاده نکرده. اینجا شیخ انصاری سه جور فرمایش فرموده، اجمال شما عرض میکنه. ابتدا هم فرموده است که ضامنه آیا آخذ، در اواسط فرمایشان توقف میفرماید، احتیاط میکنه، آخر الامر باز حکم به زمان میکنه. بعضی از بزرگان در اینجا قائل به تفصیل شدند، صاحب کفایه برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه از همون اول قائل به زمان هست. اختلاف اساسیه. پس مثل صاحب کفایه و اتباعشان قائل به زمان هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه سه جور فتوا فرمودن. کثیری از محققین مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، اینا قائلن به عدم زمان. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم قائل به عدم زمان است. اختلاف اساسی است. تفسیرم در مقام داده شده. این تفسیر را بزرگان متعرض شدن و همه اشکال کردن که این تفسیر بی اساسه، با این که تفسیر دادن به این که بایع علم به فساد داشته یا نه، اگر با یه عالمی به فساد این معامله بوده زمان نیست، اگر با یه عالمی به فساد نبوده است آقای آخه زامن است. سجه شدین؟ یه وقتی این فروشنده میداند معامله باطله، معذالک میاد این خانه رو تحویل میده بین آقا، استفاده هم نکرده او ها، ولی میگیشون علم به فساد داشته، در حقیقت کنه او خودش ترک کرده استفاده از این خانه رو، خانه رو خالی گذاشته نبود. یه وقت است که خیر، علم به فساد نداره، بذات کلید به خریدار داده است، او هم نرفته استفاده بود، بعد معلوم شده است که چی؟ معامله باطله. اینجا گفتن آقای آخذ که همون خریدار هست ضامنی منافع، باید پولی مد اجاره این چند ماهی که در اختیارش بوده است را ببنست، ولی استفاده هم نکن. اما اینکه این تفصیل میفهمن بی اساس، جهتش این است که منشأ این تفصیل اینه. چرا این تفصیل دادن؟ این توهم رو داشتن که مالک وقتی علم به فساد عقد دارد، با علم به فساد آمده است به این قابض خانه رو تحویل داده، پس خودش اینو مسلط کرده است بر این منزل و بر مالش و خودش اذن به تصرف در اون دادالو، تصرف نکرده، تصرف نکرده، ولی اذن در تصرف رو این آقا با علم به فساد به آقای مشتری داده است، لذا قابض نباید ضامن باشد. همین حرف را در باب منافع مستوفات هم همین تفصیل دادن، قبلا گذشت گفتن آیا بایه با خبر بود یا بی خبر بود. اگه با خبر بود معناش این است که با اینکه میدانست فاسده گرفته تحویل کنه او، تفویض کرده بود او این منافع را، با اینکه فهمیده سمن ملکش نمیشه معذالک خانه رو به او تحویل میده و او در اون خانه سکونت کرد، معناش چیه؟ معناش این است که پس خودش این منافع رو به او در حقیقت داده است. ولی این تفصیل جهت ردش این است که اذن مالک بر اساس این عقد بوده، درست میدانه فاسده، ولی کنه او در اینجا یک تشریعی از او صادر می شود. اذن مالک مشروط به این است که ملکیت برای مشتری حاصل بشود و مشتری تصرفی که می کند در مال خودش داشته باشد، نه در مال مالک بایه. و چون ملکیت برای آقای مشتری حاصل نشده، چون فرض داریم که به فاسد بوده است، لذا تصرف مشتری حرام می شود، چون دیگه اذنی با قطع نظر از بیع و معامله این آقای مالک نداشته است. اون اذنی که داده است اذن بر اساس عقده که واقع نشده، با قطع نظر از عقدم اذن دیگری از اوش صادر نشده بود. اینجور نیست که بگه آقا من میخوام به هر نحوی شده من این مال رو بدم بین آقا، حالا بخواد تحت عنوان بیع باشد یا غیر بیع باشد برم فرقی ندارد. این یک حرف است. یه وقت میگم نه، آیبایی میگه این خانه رو من میخوام بدم به این شخص، اما بنابرای این که ملکش بشود به وسیله همین عقدی که خانده برو علم به فساد هم داشته باشد، لذا بهتر. یک تفسیریست در این مقام مرحوم امام دادن، این اشکال بر اون تفسیر وارد نیست. خوب دقت بفرمایید، فرمایششان اینه که میفرماین اگر مشتری جاهل باشد ولی اهل شریعت متشرع است، این مسئله رو بلد نیست، باید علم به فساد داشته باشد و بداند مشتری هم متشرع است، در این حال خانه رو تحویل او میدهد، اینجا باید بگیم آقای مشتری ضامن نیست. اما اگه برعکس شد، بایع متشرع است اما مسئله رو بلد نیست، جهل به فساد معامله دارد. مشتری بیمبالات، لذا با اینکه میداند این معامله باطل هست، معذاله خارج میگیره، میره چند ماه هم درش مینشینه تا زمانی که بایع خبر شد. اینجا باید بگیم آقای مشتری ضامن است. بین علم و جهل در این به این کیفیت میشود فرق گذاشت، نه به اون نحوی که در تفصیل قبل بود. پس اگر بایع، ببینید جهل مشتری مهم نیست، بایع با خبر است که مشتری بی اطلاع است و میداند او متشرعه، در این حال این خانه رو تحویل او میدهد، با اینکه علم دارد ها به فساد معامله. اما اگر نه، برعکس شد، بایع بی خبر است، مشتری با خبر اما ولی بی مبالات، بایع با خبر است و متشرع، اینجا آقای مشتری اگر گرفت باید ضامن باشد. چرا؟ چون اینجا یک نوع فریب هست در کار و این در حقیقت با گرفتنش فریب داده آقای بایع را. از جهل او به تعبیری می شود که بگیم چیز سوء استفاده کرده است. اینجا می کنیم بگیم ضامن علی حاله. ما خب این تفصیل مدرک می خواهد. تنها چیزی که ما برای این تفصیل برمار مدرم این که المغرور و یرجع الى من قره، ولی ادله‌ای که قابل استفاده است در این مقام همون وجوه مذکوره است که در منافع مستوفات ذکر شد. باید یکی که اونها بررسی بشود که آیا اون وجوه اثبات زمان را در مورد منافع غیر مستوفات می کند یا خیر. اگر ما تانستیم به یکی از اونها اثبات زمان کنیم، فهو به حساب کفای قائل است، می رسیم به فرمایششون. اگر نتوانستیم، وجهی برای این که بیدیم زامن باشد نداریم، لذا اقوا می شود عدم زمان. حالا وجوه را یکی که بررسی می کنیم، یکی از اونها این روایت هست که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب اینجا وقتی که معامله فاسد بوده است، چون اقدامی که طرفین کردن مبنی بر عقد است، اگر هم بی خبر باشند بر اساسی که عقد را مؤثر دیدند ترتیب اثر میدن دو طرف، ولی اگر بدانن فاسد است که ترتیب اثر نمیدن. در اینجا چون طیب نفس مبنی بر عقد بوده و این عقدم صحیح نیست، با قطع نظر از عقدم که طیب نفسی نیست، پس حلال نیست. و معنای این که حلال نیست این است در اینجا که ضامن باشد. جواب این استدلال که بعضیش کردن این است که معنای لا یحل، یعنی حلیت مال، چون اسناد داده شده حلیت به مال، معناش این است که مال باید فعل مناسب در نظر بگیریم. اون چیزی که مناسب با مال است عقل که نیست، تملکه. لا یحل مال امرئ مسلم یعنی تملک نباید بکنید. لا یملک مال امرئ مسلم، همون گونه که در آیه شریف لا تأکلوا اموالکم به معنی خوردن اسلام متعارف که نیست، لا تأکلوا یعنی تملک نکنید. یا این است، خب بنابراین نهی از تملک شده است، این چه کار دارد به زمان؟ ما میخواییم اثبات زمان بکنیم، از نهی تملک نمیتونیم اثبات زمان را بفهمیم. یا مفاد این لا یحل حکم تکلیفی حرمت تصرف است، تصرف در اموال افراد نکنید، خب در ما نحنوفی در منافع تصرف کرده است؟ خیر، چون منافع غیر مستوفات است. پس اجنبی می شود این روایت از محل بحث. بر فرض هم بگیم اخذ عین به منزله تصرف در منفعت باشد، معذالک حرمتی که استفاده می شود حرمت تکلیفی است و حرمت تکلیفی اثبات زمان را نمی نماید. معصیت کرده در این کار اما ضامن نیست. امر دومی که مورد استشهاد قرار گرفته است برای زمان، قاعده احترام است که از روایت استفاده شده که حرمت مالی و حرمت دمه، اینم در روایت آمده است، روایات متعدد. این هم قابل استفاده نیست برای اثبات زمان. چرا؟ چون نهایت چیزی که می شود از این حرمت و ماله که حرمت دمه استفاده کرد عبارت است از حرمت تصرف، زمان رو نمی تونی ثابت کنی. سومین امری که مورد استناد قرار گرفته است قاعده ید هست که الیده ما اخذت حتی تعدی، و این چون استیلا پیدا کرده است و ید او بر این منفعت واقع شده لذا بر عهده اوست، و لا نعنی من الزمان الا کونه، یعنی کون المال فی عهدته. خب پس اگر این در عهده او آمده است، منافع هم به تبع در عهده اوست. اینجوری گفتن این هم مردود هست. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا متعلق اخذ باید از اعیان باشد که قابلیت، از اعیان خارجی باشد که قابلیت اخذ را داشته باشد، منافع نیست. این بحث جوابی است که ما قبول نکردیم. تازه بر فرض بگیم آقا نه، مراد از ید استیلا هست، استیلا همون زونی که بر اعیان در اعیان متصور است، در منافع هم استیلا متصور است. بر فرض در این حال باز به قرینه ذیل روایت نمیتونیم منافع را شامل بگیم. هست چرا؟ چون دارد حتی تعدیه اون مؤاخذت را برگرداند. رد و ادا در باب اعیان متصور است ولی نسبت به منفعت رد معنا نداره. ادا من چرا؟ برای خاطر اینکه احسن در سابق عرض کردیم منفعت امور تدریجی هستند، یا واقع نشده که هنوز نیامده، چیزی نیست، یا اون چی که استیفا شده است اصلا از بین رفته دیگه. شما الان سکونتی که در این مکان دارید، اون چی که سکونت کردید که دیگه نیست، اون چی هم که بعدن میخواین سکونت بگونه هنوز پیدا نشده، پس یک چیزی نیست که به نسبت به اون ما بتانید. حالا میرسیم. اونی که باعث شده است که این منافع استفاده نشود، این نبوده که کلید این خانه رو دادن به شما یا به دیگری، این باعث نشده. این تخلیه‌ای که بین مال و خودش آقای مالک کرد، این منشأ این بوده که این منافع همینجوری معطل بماند. لذا این خانه وقتی استفاده نمی شود، حتی در مواردی که باب معامله هم نباشه همینجوره، میگن این آقا خانه رو خالی گذاشت، به کی نسبت میدن؟ به مالک. میگن یعنی نه خودش استفاده کرد نه کسی دیگر رفته اون خانه استفاده میکنه. چه چیز باعث شده؟ چون خودش را نسبت به اون خانه، بین خودش و اون خانه جدا فاصله ایجاد کرده، تخلیه بین خودش و خانه قرار داده، و این منشأ از بین رفتن در حقیقت منافع از نظر عرف. پس استناد به این آقای آخذ داده، چون فرض اینه که استفاده که نکرده است. پس بنابراین رد و ادا در رابطه با منافع صدق نمی کند، ولو اینکه در سابق ما در مطالبی که از مرحوم عاشق رضوان الله علیه عرض کرده بودیم گفتیم آقا در منافع هم این معنا هست و رد و ادا هم امکان دارد. بله، اما اینجا میخوام این حرف رو بزنیم که این آقا که استفاده نکرده، دنبال این بگردیم که کی سبب شده است که این منافع در حقیقت فوت بشه از مالک. اینه دیگه، چون زمان برای اینه که میگن آقا سه ماه این خانه را استفاده نکردن و من سکنای این سه ماه عجیب آقای مالک رفته است. کی باعث شده است که این سه ماه عجیب آقای مالک این سکنا از بین برود؟ تخلیه کار خودش، تخلیه ای که بین خودش و این عین قرار داده. این نه اینکه مانع باشد آقای مشتری به این که بگه که تو نباید بری. بله اگر هر دو جاهل به فساد باشن، ظاهر حال همینه، ظاهر حال همین است که این آقا خودش را ملزم میدیده که خانه را تحویل به مشتری بده و مشتری هم خودش را مالک میدیده، لذا اگر جهل به فساد معامله باشد، در صورتی که مالک بخواد بره در خانه سکونت کنه، فورا مشتری فریادش بلند میشه، میگه این خانه که ملک من هست، حالا ولو جاهل واقعا نیست اما چون جهل به فساد دارد. این حرفی میشه گفت. ولیکن عرض کردم ما باشیم و ظاهر این روایت که علی ید مؤاخذت حتی تؤدی، هم به اعتبار صدر هم به اعتبار زید، زید گفته شده است که شامل منافع نمی شود، ولیکن سابقا عرض کردیم اشکالی نه در صدر این روایت نسبت به شمول به منافع وجود دارد نه در زید روایت، ولیکن عمده اشکال این است که این سند ندارد. پس از نظر این اشکال محتوایی نسبت به منافع خیلی قابل قبول نیست. عمده اشکال اینه که این سندش درست نیست. میماند چهارمین دلیل که قاعده لازرر هست. حالا این قاعده لازرر آیا دلالت دارد بر این مطلب که اثبات زمان بکند؟ چجوری تقریبش به اینه که این آقا این خانه رو فروخته، چهار ماه این خانه فرض کنید خالی مونده است، مشتری هم که نرفته است سکونت بکند، این خانه که به این نحو بماند ارزش این خانه به سکنای اوست، دقت دارین منفعتش همون سکنای اوست. این سکنا که از جیب آقای بایه رفته است، علل خصوص در صورتی که جهل داشته باشد، این ضرر نیست برای او. این که بگیم سکنای او عجیبش رفته باشد و کسی هم نباید خسارت بپردازد، این خود ضرره. و قاعده لا ضرر نفی میکند این را. پس به حکم لا ضرر باید بگیم که این آقای مشتری ضامن این منافع باشد، اینجوری ادعا کرده است. بلکه باید عرض بکنیم که قاعده لا ضرر هم اثبات نمیکند وجود زمان را برای آقای آخذ. چرا؟ چون لا ضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، و نفی حکم ضرری ملازم با زمان نیست مگر اینکه برای اون شیء مضمون یک ارتباط و ربطی با ضامن باشد. خب منافع غیر مستوفا که مورد استفاده واقع نشده از سبول فرض، ذهابش مجانن ضرر بر مالک است، اینا رو قبول داریم، اما لزوم تدارک، خب ما نمیگیم این ضرر نیست، عجیب آقای بایه رفته است، ولیکن کی باید تدارک بکند؟ آخه مربوط باید بشه به شخص تا تدارک کنه یا نه؟ معامله چون فاسد بوده است، از اول ملک همون بایه هست باقی مونده. آقای مشتری که مالک نشده میگه آش نخورده دهانشی مثلا چی سوزان. خب این بنده خدا مشتری مالک که نشده، استفاده هم که از این منفعت نکرده است، به چه حساب بخواد کرایه این چهار ماه رو به آقای فروشنده بپردازد؟ مالک که نشده، اگه مالک میشود یک حرفی، مالک که نیست. پس به چه عنوان زمان و این ضرر را باید کسی بپردازد که بیرد بیگانه است، نه استفاده کرده است نه ملکشه، چرا او بپردازد؟ لذا فوات منافع منشأش اینه که آقای بایه میخواست مسئله را یاد بگیره. آقای بایه با جهلی که داشت، اگه در صورت علم خیلی واضحه، با جهلی که داشت به فساد معامله خانه را داد، حالا که چون جاهل بود باید خسارت چه آقای مشکلی بپردازن؟ یعنی چوب جهل و نادانی این آقا را باید آقای مشکلی بخورد به چه عنوان؟ پس بنابراین اونم نه، اونم باز منشأ جهلشه. اگه علم دارد که خودش عالما این کار کرده، نهایت اینه، یا عالم یا جاهل. اگر عالم است که خودش اقدام کرده، با اینکه میدانه که مالک از ملکش بیرون نرفته، کلید خانه داده دست او.
خب فرد عالم نداره، باید فرد جهل.
جهلش چی؟ خیلی خب، جاهل بر اساس جهلش داده است. خب بر اساس جهل اون آقا که استفاده نکرده که.
خب باشه، این اصلا ضامن نیست. این به هر حال همون سلطه تلجنبه که مشتری داره مانع شده که این از منافع ورده این صاحب خونه از منافع ورده این مشتری...
خیلی شما بخواید در حق این آقای باید دفاع بکنید و بگید این آقا نادان بوده دیگه، مسئله رو نمیدانسته. به چه دلیل اگر کسی مسئله رو ندانست، گناه مسئله ندانستنش و تاوان مسئله ندانستنش یکی دیگه باید بپردازه؟ خب اگر اینه که شما باید در جاره به اسم به هر حال مرحبا به ناصر نا،
این جاهل بوده، چرا باید چوبشه بخوره؟
چرا باید خریدار چوبش چوب بخوره؟
سلطه داشته،
سلطه داشته
برای منافع
ببره، مالک نبوده که. این آقا کلید در اختیار الان اگر یک نفری همینجوری کلید در اختیار شما بگذاره، دقت دارین؟ این باید میخواد به ذهنتون بگم روشن بشه که این به هر حال از عجیب بودن بیاد ذهن بیاد. یه نفری خانه خالی داره، کلید چه بده دست شما یک ماه دو ماه بعد از دو ماه بیاد آقا کرایه خانه رو بده. اینی دیگه مالک که نشدی شما، شما داد فریاد نمی کنی بهش، میگه من که مالک نبودم، خودت خانه رو خالی گذاشتی. اینجا هم همینه، فقط فرقش اینه که یکی میدانه داره چی کار میکنه، یکی نمیدانه. این آمده در اختیار او گذاشته است. تازه اینجا برعکس میگن این آقا چون خودش باطی به نفس در اختیار گذاشته، پس بنابراین اون آقا باید مجانا استفاده کنه. اگه استفاده میکردم برای همین اساس بعضی گفتن آقا زمان نداره. پس آقای بایع جاهل به خاطر جهلش آمده این کار کرده، ولی جهل او آیا سبب میشود که دیگری ضامن بشه؟ نام حرف اینه. یعنی چطور از بقال سر محل میتونه بره قرامت کرایه مدتی بگیره؟ نه. چرا میگن اون بیگانه؟ آقای مشکلی هم همینجوری نسبت به این آقا.
آقای مشکلی هم اینه که بیگانه محض نیست.
چرا نیست؟
چون تجربه قرارداد بینشون صحبه.
قراردادی بوده که آقا این قرارداد با صدای حیوان هم هیچ فرقی نداره. قرارداد چه لغوه، یعنی اثر بطلان معامله معناش همینه دیگه. یعنی قراردادشون اگه 10 روز هم می‌نشستن همینجوری می‌ریزن باطل بوده. باطل یعنی چی؟ بی اثر. یعنی بود و نبودش هیچ چیه.
ضمانت داره مداره اون اسکلاس، نه ملکیت. شما چون داره ملکیت بگیم چون ماله نیست و زامن هم نیست، در حالی که
اینجا زمانی که داری میگیم زمان معاوضیه دیگه. بعد اون معاوضه میگیم ملک نمیشه، بر اساس این بوده. پس بنابراین فوت منفعت مستنده به امساک آخذ نیست به دقه، بلکه مستند است به تخلیه‌ای که مالک بین خودش و ملکش قرار داده. یعنی وسایلش آورده از منزل بیرون، خانه رو خالی نگه داشته به خیال این که این معامله باد صحیح است و آقای آخذ مالک است. این با این خیال، ولی خیال باطله و با بسیار تخیل طرف و جهل طرف که نمیتونیم ما دیگران رو ضامن کنیم. ضامن شدن و ضامن کردن این دلیل میخواد. صرف این که این آقا جاهل بوده به مسئله نمیتونیم بگیم که این آقا ضامن شده است. پس بنابراین تخلیه در حقیقت منشأ تفویت منافع شده است. در مقابل این بزرگان صاحب کفای قائل به زمان هست. ایشان دلیلشان عمدتاً اینه که زمان منفعت تابع زمان عینه و دلیل مستقلی نمیخواد. هر جا عین مضمونه بود، منافع هم مضمونه هست. و در این مورد اگر قائل به زمانه و تانستیم اثبات بکنیم زمان عین را، نیازی دیگه به دلیل آخری برای اثبات زمان منافع نداریم. ببینیم فرمایش ایشان در این که نسبت به عین در این مورد صحیح هست که این منشأ بشود برای زمان منافع یا اینکه این فرمایش صحیح نیست. اجمالش این است که این کلام هم قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه منافع گرچه دخالت در ازدیاد و نقصان قیمت اعیان دارند، اما هیچ مقداری از ثمن در قبال منافع قرار نمی گیرند. تمام ثمن در مقابل تمام عین هست، نه اینکه بخشی در مقابل عین و بخشی در مقابل به اصطلاح منفعت. توضیح بیشترش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.